عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وارواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در دو شب گذشته از مفهوم دروغ آغاز شد و اینکه این رذیلت تعریفش چیه. مختصرا اگر کسی خبری مخالف واقع بده دروغ گفته، که حالا بعد عرض خواهم کرد میتونه از خودش باشه یا از غیر. دروغ دو بعد داره، یه بعد فقهی داره، یه بعد اخلاقی. به جهت فقهی همه انواع دروغ قطعا حرامه، یعنی هیچ فقیهی هیچ نوعی از انواع دروغ رو از حرمت خارج نمی کنه، چه دروغ لفظی باشه، چه دروغ رفتاری و حرکتی باشه، یا دروغ کتابتی و نقشی باشه. همه فقها همه انواع دروغ رو حرام می دونه. به جهت اخلاقی دروغ یا از غضب ما نشأت میگیره که با حسد و عداوت و اینها بروز پیدا میکنه، یا از شهوت ما که حب مال، حب جا، حب شهرت، اینا باعث دروغ گویی میشه. تا اینجای بحث رو پرداختیم و عبارت مرحوم نراقی رو در باب اصل دروغ با هم مرور کردیم. اما دو نکته تکمیلی میمونه تا باز به عبارت ایشون برسیم و ببینیم که خیر خداوند در چیه. بعد از عبارتی که دیشب از مرحوم نراقی خوندم که در باب دروغ می‌فرمایند که گناهش از چقدر مسائل اخلاقی بیشتره، دیگه من اون عبارت رو مجدد عرض نکنم. اما یه نکته ایست، اون اینه که تو روایت دیگر از پیامبر عزیزمون، مؤمن ممکنه بخیل باشه، ممکنه ترسو باشه، یا حالا تو روایت دیگه چیزای دیگه هم داریم، ولی هر جا به حضرات معصومین میگن که خب مؤمن این میتونه باشه، میگن آره این، تا میرسن به این که مؤمن میتونه دروغگو باشه، بلا فاصله حضرات معصومین میگن لا، مؤمن ممکنه هر صفتی داشته باشه و دروغ نمیکنه. خب بریم سراغ حرمت دروغ و اینجا معلوم بشه که چرا مؤمن هزار جور رذیلت هم داشته باشه دروغ نمیگه. در باب حرمت دروغ امام رحمت الله علیه توی عرض کردم در 40 حدیث و جنود عقل و جل امام به کذب نمیپردازن. من نمیدونم چرا توی مثلا بحثا مستقیم امام این بحثو مطرح نکردن، شاید به همین جمله که میخوام بگم رب داره. امام در باب دروغ میفرمایند که حرمت دروغ نیاز به بحث و دلیل نداره. یعنی شاید امام با توجه به بداهت میگن اصلا نمیخواد در مورد این بحث بکنیم، چرا من باید یه بابی رو باز بکنم در باب حرمت دروغ و نقطه مقابلش که صدقه؟ اصلا نیاز نی، دروغ حرامه. و امام میفرمایند که اگر شما اقسام دروغ رو فهمیدی کافیه، همین که فهمیدی اقسام دروغ چیه حرمتش باید بر تو آشکار بشه، نه این که بگیم اقسام دروغ ایناست بعد شما بپرسین خب الان دروغ لفظی حرامه، من بگم آره، بگین چرا؟ دروغ نگارشی و کتابتی حرامه، من بگم آره، بگین چرا؟ شروع کنیم استدلال کردن. میگن اگر اقسام دروغ رو گفتن شما میفهمی که دروغ حرامه. از شاید به این دلیلی که امام مستقلا بحث کذب مطرح نمی کنن. اما استدلال کنیم حالا، ما واقعا دروغ دلیل حرمتش چیه؟ دروغ هم قبح عقلی داره هم قبح نقلی داره. زشتی دروغ هم با عقل اثبات میشه بدونی که ما نیاز به روایات و آیات داشته باشیم، هم از آیات و روایات در میاد. حالا البته در اون بحث عقلی معید نقلی میگم، اما اون معیدم که نبود ما خودمون متوجه میشدیم. خب چرا دروغ قبح عقلی داره؟ چرا دروغ به جهت عقلی زشته؟ اینا از کجا میگیم؟ ببینید ما دو جور عقل داریم، یه عقل نظری یه عقل عملی. عقل نظری ما بس هست‌ها و نیست‌ها رو میگه، جهان بینی. عقل نظری من میگه الان اینجا روشنه، اینجا بزرگوارانی حضور دارن، بیرون هوا سرده. این میشه عقل نظری، گزارش میده از هست‌ها و نیست‌ها. یه عقل عملی داریم که بایدها و نبایدها رو تعیین میکنه. ما اون عقل عملی میگه اگه بیرون سرده با لباس کم نرو بیرون، سرما میخوری. اون ایدئولوژی رو تعیین میکنه. این که ما میگیم دروغ زشته و قبیحه به عقل نظری رفت داره به عقل عملی؟ خب قطعا به عقل عملی، یعنی عقلی که باید و نباید رو تعیین میکنه. اینجا به کجای عقل عملی ما میخوره این بحث دروغ؟ یا ذره برم عقب. ما انسان‌ها یه بچه اشتراک با حیوانات داریم، اون غریزه است. در خور و خواب و غضب و شهوت ما با حیوانات مشترکیم. اصلش مشترکی ما، نوع خوردن ما، هدف خوردن ما، میزان خوردن ما با حیوانات فرق میکنه، اما اصل خوردن بین ما حیوانات مشترکه، خوابیدن مشترکه، شهوت مشترکه. یه بعد دومی ما انسانها داریم که ما داریم و هیچ موجودی جز ما نداره، اون چیه؟ فطرت. یعنی ما یه سری گرایش هایی داریم، استعداد هایی داریم، هیچ موجودی نداره. ما خیرخواهیم، ما زیبایی دوستیم، ما میل به خلود داریم، ما میل به پرستش داریم. این فقط برای ما انسان هست، هیچ حیوانی اینو نداره. تو این قبح عقلی دروغ، تو قسمت فطرت که عرض کردم ما زیبایی دوست هستیم، ما خیرخواهیم، ما حقیقت طلبیم، ما میل به خلود داریم، فرمانده ابعاد فطری ما عقله و فرمانده ابعاد غریزی ما چیه؟ شهوته. اینجا فرماندهی با شهوته، اینجا فرماندهی با عقله. جایی که فرماندهی با عقله، این عقل تشخیص میده که دروغ بده. چرا؟ چون نگاه میکنه میبینه نیروهای او که خیرخواهی و حقیقت طلبی و خلودن، اینا با دروغ جور در نمیان. همین کفایت میکنه. عقل ما به عنوان فرمانده فطرت نیروهایی داره. یکی از نیروهاش حقیقت طلبیه. حقیقت طلبی یعنی چی؟ الان فرض کنید یه بچه مثلا یک ساله، بعد از این که مثلا حسابی شیر میخوره و قشنگ سیر میشه و حالش خوبه، میذاریدش رو زمین، مثلا به شکم رو زمین دراز کشته، نگاه میکنه مثلا این دستمال کاغذی ها رو میبینه، برمیداری اینو که تو دهنش. ما که از دور نگاه میکنیم میگه مادر این بچه کیه؟ میگه فلانی. یا بچه گشنه است، به شیر بدین. بابا همین الان به اندازه کافی شیر خورده، پس چرا اینو میگه تو دهنش؟ چون میل به حقیقت طلبی داره، میخواد سر در بیاره. اما تو یک سالگی بچه ها برای سر در آوردن از یه چیز در موردش فکر نمی کنن، اونو چیکار میکنن؟ میچشن، چون حس چشاییشون فعاله. این که تایستی میدی میکنه تو دهنش، مال گشنگیش نی، مال اینه که میخواد بشناسه و ابزار شناختش چیه؟ قوه چشاییه. عقل نگاه میکنه من گزاره‌ای دارم به نام حقیقت طلبی، من میخوام سر در بیارم. همه شما که اینجا هستیدم اینو دارین، لذا هر روز اخبار رو نگاه میکنین، یا گاهی اوقات یه چیز براتون مبهمه، یکی میپرسین آقا این قضیه چیه، پشتش چیه، میخوایم سر در بیاریم. همه ما تا آخر عمر همینجوریم. عقل میبینه حقیقت طلبی با دروغ جور در نمیاد، ولی ما به جهت فطری میفهمیم که میل ما به سمت حقیقت طلبی و فهمیدن صدق و دروغ با این جور در نمیاد. اینو خود دروغگو هم میفهمه. آره یه حکایتی، حالا البته طنزه، ولی بگم یه دزدی رفت تو خونه آدم ثروتمندی، هی گشت کورکوری نگاه کرد و وارد اتاق شد، دید گاوصندوق اون گوشه است، فهمید که اون اتاق اصلی همینجاست، گاوصندوق اونجاست. بعد یه باری دید که کنار یه صندوق کوچیکی مثلا نوشته که این کنار جا کلیدی یه دسته کوچیکیه، شما اگه اینو بکشین در گاوصندوق باز میشه. کاغذ کوچولی اونجا نوشته، همونجا کورکوری نگاه میکرد، اینو دید، حالا مثلا گوشی انداخت یا هر چیزی، گفته بود اگه این دسته رو بکشید در گاوصندوق باز میشه. این دسته رو کشید، چراغای خونه روشن شد و یه زنگی هم شروع کرد به صدا کردن، همه فهمیدن که دزد اومده، ریختن و اینو صابخونه هم با هفتیر در مقابل واسطه، همجوری، حالا هفتیر اینجوری نیست، اینجوری گرفته روبرو واسطه، دوزر رو کرد به صندوق، گفت ما رو که گرفتن ولی دروغگو دشمن خداست. یعنی این که حالا خودش دزده، یعنی تا دروغگوه، ولی از دروغگویی بده. رضا آدم های دروغگو آدم های صادق و دوست دارن. میخوای از دروغگو رو عصبانی بکنی بهش دروغ بگو، از جنس خودش متنفه. یعنی بهش دروغ میگی، آقا شما که الحمدلله رب الکاذبین هستید، میگه باشه نباید دروغ بگی، دروغ زشته. ما خود روزی صد تا میگی که آدمای دروغگو هم آدمای صادق و دوست دارن. مثلا اونم میفهمه رو کرد، گفت آقا حالا ما رو گرفتن ولی دروغگو دشمن خداست بالاخره. این که میگیم قبح عقلی داره اینه. حالا معید بیارم از روایات، ولی شما روایت رو نشنیده بگیرید، ببینید این نکات به عقل ما فارغ از روایت میرسه یا نمیرسه. اول از وجود نورانی امام کاظم علیه السلام بخونم. حضرت میفرمایند که یا هشام، ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هواه. الان بس دینی نیست. یا هشام، ان العاقل، نه ان المؤمن یا ان المسلم، ان العاقل، عاقل دروغ نمیگه. انشالله شبهای بعد میرسیم. وقتی آثار دروغ رو میگیم هیچ ربطی به دین نداره. یعنی اصلا شما بگو بنده آتئیستم، آتئیستی ولی عاقل هستی یا نه؟ اگه عاقلی دروغ نگو، اصلا ربطی نداره که دین داشته باشه، چون این تمام بساط ما رو به هم میریزه. مگه نمیخوای پول در بیاری؟ مگه نمیخوای زندگی خوب داشته باشی؟ مگه نمیخوای بین مردم حرمت داشته باشی؟ این دروغ آتش میزنه زیر همش، یعنی هیچ چی رو سالم نمیذاره برای ما. حضرت میگن عاقل دروغ نمیگه و ان کان فیه هواه، اگرچه که دلش به سمت اون دروغ چیه؟ مایله. اینجوری میکنن، شما تا حالا از این مجموعه وام گرفتی؟ دلم میگه بگو نه. 500 میلیون قرض الحسنه. تا حالا وام گرفتی؟ حالا برش کن، نگم نه که دروغ نباشه. خدا رو شکر کلمه ای نگفتیم، دروغ رفتاری بود که. یا پیامک میکنم نه که خب اونم کتابتیه که همش دروغه. اصلا یه جوری میگم ما وام از اینجا سوالی بگم خوبه؟ توریه رم شبای بعد میرسم. یعنی عرض بکنم تا آخر ماه مبارک چیزی از عزیزانی که مستمر بیان باقی، یعنی شبی دو تا در رو میبندم من نه آجاق مشتبه و روایات میبندم. یعنی ته ما یه کسی امروز سر کلاس میگه من نشستم صوتای غیبت رو گوش کردم برای 2 سال پیش برنامه وقت سحر، حسد امسال مشهدم گوش کردم، دیگه کلا نمیتونم حرف بزنم. گفتم تبریک عرض میکنم، شما دارید به خودسازی نزدیک میشید. یه حدیث هم بگم این وسط، شوخی جدی، امام رضا علیه السلام میفهمن یأتی علی الناس زمان، یه زمانی بر مردم میاد، للعافیت عشرت عجز، اگه اشتباه نگم، حالا عافیت 10 جز داره، 9 جزش کنارگیری از مردم، جز 10 سکوته. نمیخوام بگم الان ما بریم تو غار زندگی کنیم، ما یعنی به یه زمانی میرسیم اگه میخوای عاقبت به خیر شی، کلن حرف که هیچ اون که نباید بزنیم، از اون طرف از مردم هم کناره بگیر. البته این یه روایته، حواستون به اون برش باشه، باز افراط تفرید نشه. پیامبر عزیزمون میفرمایند که کلوا جمیعا، با هم بخورید، ولا تفرقوا، از هم جدا نشید، فان البرکت مع الجماعه. جمع ایمانی رو نمیگیم ما. آدم میرسه مردم، این غیبت میکنه، اون تهمت میزنه، اون سخنچینی میکنه، اون دروغ میگه، اون میخواد سر مردم رو کلاه بذاره، اون میخواد تو رو ابزار کار خودش بکنه. اینه جمع مؤمنین رو صفر بچسبید. تو آخر الزمان یکی از مهمترین عوامل نگهدارنده ایمان جمع مؤمنینن. یعنی همدیگه رو میبینیم، همدیگه رو حفظ میکنیم. من شما رو میبینم، حرمت شما منو نگه میداره. این از امام کاظم علیه السلام. حضرت چی میگن؟ میگن دروغ برای انسان عاقل ممنوع. پس میفهمیم که اگر عقل سر جاش باشه و فطرت فرماندهش که عقل کار بکنه، انسان دروغ نمی. من دروغ میگم علامت اینه که عقلم خراب کار میکنه، فطرتم معیوبه. از اون طرف میگن و این کان فیه هوا، اگر که دلش اینو میخواد. چرا دل میخواد؟ یه بحثی ما داریم تحت عنوان اقراء به جهل. اقراء موضوع پارسال ماست، بحث غرور. اقراء یعنی فریب دادن، اقراء به جهل یعنی افراد رو به واسطه ای که بلد نیستن ما فریب بدیم. خوب برزم عنایت بکنید. در قرآن کریم خداوند به پیامبر عزیزمون میفرماید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنت و جادلهم بالتی هی احسن. مردم رو 3 جور دعوت کن به راه خدا. 1، بالحکمت، حکمت خالی میگه. بعضی از مردم استدلالی هن. شما هر چی بگید میگن چرا، باید دلیل بگی، 1، 2، 3، 4، اینا رو اینجوری دعوت کن. بعد میگه بل موعظه الحسنته، موعظه رو خالی نمیگه، میگه موعظه باید حسنه باشه. موعظه چیه؟ اون کلامی که شهوات ما رو تسکین میده، آرام میکنه، مانع این انفجار شهواته. موعظه حسن کن. مثلا برای بعضی نخواد استدلال بکن. بگو مثلا آیت الله بهجت اینجور گفتن. بغض میکنه اون کار رو انجام میده. با یه عده میگه و جادل هم. باشون جدال کن. جدال یعنی چی؟ در عربی جدله یعنی بستن. مثلا میگم جدلت الحبل یعنی تنها بستن. جدال یعنی اون گفتگویی که معمولا ما میگیم همراه با خصومته، اما من تخصصیش اینه. جدال من با ایشون یعنی استفاده از مقبولات ایشون برای بحث باش. یعنی چی؟ میگم عزیزم شما اول بگو چیا رو قبول داری، من با همونایی که قبول داری باید بحث بکنم. به این میگن جدال. اما آیه میگه جدال نکنید، میگه و جادل هم بلتی هیه احسن، نمیگه حسن، میگه احسن، یعنی از موضع هم باید بهتر باشه. چرا؟ جدال احسن استفاده از مقبولات نیست، استفاده از مقبولات درست و حق و صحیحه. یعنی چی؟ یعنی منصف مؤمن از جهل مردم سوء استفاده نکن. من میخوام با ایشون بحث بکنم، ایشون میگه بله همین امام چهارم حضرت ابوالفضل. خب ایشون میبینم بنده خدا فکر میکنه از ابوالفضل امام چهارمه، همینو میگیرم با همین لهش میکنم. بسیار کار رذیلانه این کار، دارم از جهل ایشون دور از جونشون سوء استفاده میکنم. استفاده از مقبولات درست، این میشه جدال احسن. خب اینو نگه دارید. ما چیکار میکنیم تو دروغ؟ اقراء به جهل میکنیم، یعنی فریب میدیم فردو به واسطه چی؟ این که نمیدونه. یه نفر میاد میگه که مثلا خیابون مثلا موج همینه، حالا این رامش هست، بعد گل هاست، بعد موجه. من میگم که میبینم نمیدونه، میگم آره همینه. بند خدا میره هی دنبالمون پلاکی که مثلا بهش گفتن میگرده، سرگردون میشه. الان چه کاری میکنه؟ فریب به واسطه جهل. این که چرا حضرت میگن عاقل این کارو نمیکنه، چون این کار خلاف عقله، خلاف انصافه که انسان از جهل یه نفر سوء استفاده بکنه. هیچ رو نمیدونه، نمیدونه چیز بگو بخندیم الان میریم بیچرخه و فلان. مثل اینکه بعضی مثلا آدرس اشتباه میدن انگار لذت میبرن. اینا بالاخره یه عارضه گرفتاریه دیگه، چون وقتی اذیت باشه این کارا رو میکنه. این معید اول که امام کاظم علیه السلام میگن تو عقل داشته باشی دروغ نمیگی، اصلا به دینت کار نره. دومی از وجود نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه، حضرت میفرمایند که الکذب و مهانتون و خیانه. مهانه یعنی چی؟ پستی. دروغ علامت پستیه و پستی میاره، و خیانه، دروغ کار آدم خائنه و خیانت تولید میکنه. چرا؟ الان فرض کنید یه نفر از شما میبینه که من بیرون اومدم و مثلا واستادم سه تا چای خوردم. عشان آقا بودم یکی دیگه هم بدین تشنم، سه تا چای خوردم. میام داخل، یکی سه من میبینه، بعد میشینم و میگم آره متاسفانه پذیرایی ضعیف، ما اومدیم هیچ پذیرایی از من نشد. همون یک نفر که من دیدم چی تو ذهنش میگذره، اولین کلامی که به ذهنش میرسه چقدر آدم پستیه، خودم رزلی، سه تا لیوان چای خوردی و چی میگی پذیرایی نبود؟ اصلا کار نداریم دین اون چیه، دین من چیه. ما اگر ببینیم یه نفر داره دروغ میگه، در ذهنمون به شدت او رو آدم حقیر و پستی میدونیم. آدم پاشی دروغ خوردی دیگه چای، حالا مثلا یه غذا بیشتر بگیره. مثلا یه وقت کسی میاد دروغ بگه، آدم میگه آقا دروغ نگو، باش هم یه غذا دیگه بهش بدین، دروغ نگو. حالا بماند میرسیم به کسایی که برای هر چیزی آقا به فاطمه زهرا من غذا، آقا بیا اصلا این دیگو ببر قسم نخور، برای یه بشقاب، برای یه ظرف حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا دیگه خداش که بماند، برای اون مفصل مطلب آماده کردن. اینایی که والله و بالله و تلا از زبونشون نمیافته، خدا باشون حرف زده، ولی چه جور حرف زده ان شاء الله عرض خواهم کرد. این معید عقلی که پستی و خیانته، که من اینجا میام به دستندرکاران اینجا خیانت میکنم، به دروغ بهشون یه نسبت ناروا میدم. اما قبح نقلیش چیه؟ آیا در قرآن کریم و روایات در مورد دروغ چیزی گفته؟ من دو سه تا آیه رو به عنوان نمونه عرض میکنم، ولی آیات دیگه هم داریم. آیه اول از سوره مبارکه نحل آیه شریفه 105. در این آیه شریفه خداوند متعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یفتر الکذب الذین، کی کیا دروغ میگن، کیا دروغ پردازی. یفتر الکذب یعنی دروغ میبافن، افترا یعنی بافتن. کیا دروغ میبافن؟ الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون. اونایی که به آیات خدا ایمان ندارن. مفهوم مخالف بگیرین، اگر کسی مؤمن باشه مطلقا دروغ نمیگه، اگر کسی دروغ میگه یعنی ایمان، یعنی ما الان یک دروغ گفتیم کافریم. آره دیگه، اون موقع که انسان میدونه دروغ میگه ایمان از قلبش خارج. ما وقتی گناه میکنیم ایمان از قلبمون میره بیرون. اگه خدایی نکرده در حال گناه بمیریم چجوری مردیم؟ کافر. نه اینکه همه اعمال ما پاک میشه ها، توفیق مؤمن مردن از دست میدیم که خیلی توفیق مهمیه. برای اینی که یه محتضر که رو به قبله قرار میگیریم هی داریم که کنارش این دعاها رو بخونی تا اگه میتونه تکرار کنه شهادتین بگه، مؤمن از دنیا بره، چون خود اون یه بچی داره. این آیه اول که تصریح میکنه ایمان و کذب نقطه مقابله. کسی مؤمن باشه دروغ نمیگه. دو، سوره مبارکه نور آیه شریفه هفتم. در این آیه شریفه خداوند در مورد دروغگو میفرماید والخامسه ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین. یه بحثی است، اگر کسی بیاد مردی به همسرش خدای نکرده نسبت غیر اخلاقی بده، اینجا باید چیکار بکنه؟ باید 4 تا شاهد بیاره، اگر نه باید 4 بار شهادت بده و 4 بار سوگند یاد بکنه که بنده چیم؟ مثلا راست میگم. بل خامسه، قسم پنجم اینه که لعنت خدا بر او باد ان کان من الکاذبین. دفعه پنجم که قضیه الان دیگه پیش نمیاد، این ولی اگه پیش بیاد حکم فقهیش اینه و قضایش اینه. دفعه پنجم باید بگه که لعنت خدا بر من باشه اگر در این چیزی که در مورد همسرم گفتم دروغ گفته باشم. از اون خانم مجازات نمی کنیم و ید را آن حل عذاب، از اون خانم هم عذاب برداشته میشه اگر که انتشهد اربع شهادات بالله، اونم اگر که 4 بار قسم بخوره که این مرد داره دروغ میگه از او برداشته میشه. و قسم پنجم اینه که میگه غضب خدا بر من باشه اگر او راست بگه. یعنی این نیستش که با ادعای این لزوما اون خانم رو مثلا ما مجرم متهم بدونیم. خداوند اینجا میگه طرف قسم میخوره که ان لعنت الله علی، خود خدا او را از رحمت دور بکنه اگه دروغ بگه. اثر دروغ لعن اون شاهد و لعن اون گوینده و دور شدن از رحمت خداست. سوم، سوره مبارکه زمر آیه شریفه سوم. در این آیه شریفه در مورد دروغگو اومده که الا لله الدین الخالص، دین خالص برای خداست. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اونایی که بت میپرسن معتقدن بت اونا رو به خدا نزدیک میکنه. ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون. خدا ان شاء الله در مورد اون اختلاف اونها حکم خواهد کرد. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. کسی اگر دروغگو و کفران کننده و ناسپاس شد خدا دیگه او رو هدایت نمیکنه. یعنی من خدا دارم هدایتم رو منوط میکنم. دروغ نگو، دروغ بگی چتر هدایتم از سرت برمیدارم. خودت ببینم چه میکنی، خودت ببینم چه میکنی. یعنی همون که دعا میکنیم خدایا رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن، خدای منو واگذار نکنی به خود، منو یه لحظه ول کنی رفتم. بعد میگم خدایا نمیخواد منو هدایت کنی، خودم هدایت میشم. خدا میگه دروغ بگی من هدایتت نمیکنم، نکن، خودم هدایت میشم. خودت هدایت میشی. باشه برو ببینم چجوری هدایت میشی. اینا از نمونه آیات قرآن. بعدن بازی جاهایی با این آیات کار داریم. از روایاتم یه اشاره بکنم به 2 روایت برم سراغ بحث بعدی. اول از وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت میفهمن اوصانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. به نظرم 2 روز روزه و بعدش هم افطار که حتما مفصل بوده این مقدار ضعف نمیاره برای پیامبر از اون صلوات خوب هدیه بفرمایید. وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفهمند که پیامبر عزیز و نورانی و مهربانمون اینجور فرمودن هین زوجنی فاطمه سلام الله علیها. وقتی که پیامبر فاطمه سلام الله علیها رو به عقد من در آوردن هین تزوج این زوجنی فقال، به من گفتن علی جان ایاک و الکذب، از دروغ دوری کن. فانهو یسود الوجه، دروغ تو رو روسیاه میکنه، دور از جون امیرالمؤمنین. اما اثر دروغ اینه. و علیک به صدق، راست بگو علی جان. فانهو مبارک، صدق برکت میاره، انشالله میرسیم. خب نه آدم یه جایی راست میگه گرفتاری ایجاد میشه. چقدر گرفتاری؟ 2 تومن؟ 5 تومن؟ باشه، ولی با دروغ 100 تومن گرفتاری درست میشه. اصلا مادی هم فکر بکنی از این فایده بکنی کار نمی کنی. والکذب شؤم، کذب مشؤوم، نحس. یه دونه میگی آغاز میشه حالا حالاها باید بگی، و بعد حالا حالا میگی که یه روزی معلوم بشه که کلش دروغ بوده. اون وقت حالا اون تهش رو یکی بیاد جمع کنه که مثال عرض خواهم کرد. باز از پیامبر عزیزمون میفهمن اجتنب الکذب، از دروغ اجتناب کنید. و این رأیتم فیه نجاح، ولو این که احساس بکنید نجات شما در چیه؟ یه جای گیر کردیم. آقا شما این کارو کردی؟ راستشو بگو. بگو آره من انجام دادم. بگو تموم شه. نه کی انجام داده؟ شروع شد دیگه. این دروغ که بود تهمت هم اضافه شد. بنده خودم میاد من این بلیط، من اصلا اون موقع تهران نبودم، اشتباه گفتم. این تهمت بعدی. نفر بعد میاد میگه آقا این چیزی که میفهمن تصویر دوربین مداربسته مغازه، اینم ساعت و تاریخ من سر کار بودم. این همینجور تهمت به 50 نفر تهمت میزنم که چیکار کنم؟ که خودم رو یه جوری جمع کنم. بعد مگه تمام میشه؟ میبینی اونم یه سند داره، اونم یه شاهد داره، اونم یه دلیل داره. 50 نفر رو متهم میکنم، دشمن خودم میکنم، آخرش میگم راستشو بخواین همشو دروغ گفتن. خب هم اول راستشو میگفتی فوقش توبیخی میشدی، تمام میشد دیگه. فإن فیه الهلکه، راست بگید ولو درش در ظاهر هلاکت باشه، اما در واقع درش چیه؟ نجات. که حالا این کم کم خواهیم رسید. خب نکته دومی که امشب میخوام عرض بکنم، نوع حرمت دروغه. سوال، دروغ جزء گناهان کبیره است یا جزء گناهان صغیره؟ بله میدونم کبیره است. میخوام عرض بکنم این سوال ندیم شما جواب. مشارکتتون ماشاءالله خوبه. عرض کنم که دروغ جز گناهان صغیره، این جواب ندین دوباره، صغیره است یا کبیره؟ اینو از این جهت نمیگم که ما مثلا بعضی وقتا گناه صغیره رو میشناسیم چی میگیم، صغیره است. بدبختی همینه. لذا برخی علما در مورد گناهان کبیره صغیره نظر نمیدن، میگن این باعث جسارت مردم در ارتکاب صغایر میشه. یعنی مردم بفهمن چی صغیره است، شروع میکنن این که دیگه صغیره است. الان شما روزی 37 تا صغیره، هر کدوم مثلا یعنی 37 تا صغیره به تکرار، یعنی 8 تا از این 9 تا از اون، چا خیلی داری انجام میدی. باش صغیره است. خب کسی که مستقیما کبیره انجام نمیده که، اصلا این صغیره شروع میشه انشالله به کبیره ختم خواهد شد. 3 تا نکته بگم. مستندی که چرا کبیره است، ملاک تشخیص، و بعد مصادیق دروغ کبیره 3-4 تاشو عرض بکنم. آقا دروغ گناه کبیره است؟ آره. مستند داریم، 2 تا مستند عرض میکنم، اگرچه مفصلا مستند داریم. 1، از وجود نورانی حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، فضل ابن شازان که از یاران حضرت، میگه حضرت فرمودن الایمان، ایمان چیه؟ هو اداء الامانه. اول اداء امانه. خیلی جالبه، روایت با این شروع میشه. از امام زهرستان یه چیز دیگه بگم، حضرت میگن اگه میخوای ببینی کسی آدم خوبیه، نه به نمازش نگاه کن نه به روزش، اصلا بینا نگاه نکن. میگم آقا نماز خب عمود دینه دیگه. حضرت میگن نه، نماز ملاک نی، روزه ملاک نی. چرا؟ بعضیا میترسن نماز نخونن، میترسن روزه نگیرن، انقدر عادتی گرفتن اصلا نماز نخونیم الان مثلا صورتمون سیاه میشه، یه اتفاق میفته بدنام. روزه میگیرن نماز میخونن چون از ترکش میترسن، این ملاک نی. میگن نگاه کن به چی؟ به امانت داریش. انقدر مهمه امانت. چی؟ امانتی که جان مردمه، مال مردمه، ناموس مردمه، آبروی، همه این امانت ها، همه امانت. شما معلمی، زمان مردم، بچه های مردم امانت هم دست تو، امانت داری. ما عرض کردم شب قبل تا میگیم خیانت، ما چه خیانتی؟ آخ خیانت که فقط اخلاقی نیستش که، خیانت در مال مردم، در آبروی مردم، در و همه اینا خیانته. حضرت میگن که الایمان هو اداء الامانه و اجتناب جمیع الکبائر و دوری از همه کبائر. حالا مفصل حدیث میان بعد و اجتناب جمیع کبائر تا میرسه میگن کبائر چیان و هیه میان میفرماین والکذب، بعدیش والکبر. تو این روایت امام زهر سلام تصریح میکنن که دروغ جز گناهان کبیر است. این یک. دوم، فردیست به نام اعمش از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ازت میگن والکبائر المحرمه، گناهای کبیره و حرامهای کبیره چیان و هیه شرک بالله. اول شرک. و قتل النفس التي حرم الله. دو، کشتن کسی که خدا خون او رو محترم کرده، یعنی مهدور و دم نیست که بشه کشتش. مثلا یک کسی علاوه بر پیامبر جسارت کرده، مثلا صابه، خب اون رو میشه کشت. یک کسی قتل انجام داده باید قصاص بشه. اما آدمای عادی مثل شما معصوم و دمید، محقون و دمید، یعنی خونتون محترمه، کسی اینو بکشه. میان حضرت میرسن میگن والکذب، دروغ کبیره است. گناه بعدی که کبیره است میدونین چیه؟ والاسراف، اسراف گناه کبیره است و تبذیر. لذا قرآن میگه کسی اسراف میکنه چیکاره است؟ خواهر برادر شیطان رجیم. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو این ایامی که همه میدانید و میدانیم که ما ناترازی داریم، تو آب، تو برق، تو گاز، تو بنزین، هی اینجوری میکنیم، حالا مثلا باید رعایت بشه. این الان باید رو برای کی میگم؟ من از خودم تو خونه شروع کنم. الان اون لامپ اضافه، اونو خاموش کنم، هر کدوم اون یه دونه لامپ خاموش کنم. این مسئولیت اجتماعی مناسب به دیگران. این گاز الان میشه من تو خونه حالا تیشرت پوشتم گرم کنم من بپوشم؟ بالاخره زمستون با تابستون یه فرق داره، زمستون تابستون اینا دو تا فصلن دیگه. حالا یه گرم کن بپوشین، گرم کن استفاده کن، خب زن بهش تعلق نگیره، بپوش، کم کن اینو. عجیبی واقعا امثال من عجیب. بخاری روشن، شوفاژم روشن، با یه دونه مثلا زیرپوش نشستم، لای پنجره چرا بازه؟ هوا بیاد بره که نفسم بند نیاد. یعنی هر پنجره ببندیم شما از بین میری؟ احتمال داره. خب ببندیم اگه میشه. تو آب میریم یه استحمامی بکنیم. یه وقتی دانشگاه بودیم، ایام دانشجویی، از این حمام ها یه نفر است، اینجوری یه چیز میزن یه نفری است. اونجا جایی بود که مثلا لباسامونو میبردیم، یه تشتی بود تو این میذاشتیم با تاید و اینا، یه مثلا چند ساعت بمونه بعد میرفتیم میشستیم با دست. هم ایام دانشجویی اون موقع مثلا ماشین لباسشویی که مثلا تو خوابگاه باشه اینا نبود. من یه چهارشنبه بود پنج گذاشتم اینا، صبح رفتم شروع کنم شستم، یه آقای اومد حوله به دوش بره همین اصلا این دوشای یه نفره. بعدم این وارد شدم که دوشو باز کرد، باز یک سر باز بود، اومد بره. گفتم برادر شما وارد میشی، خب یه بار بدن رو خیس میکنی، خب سرتون مثلا شامپو، خب اینو ببند سرتو شامپو بزن، لازم در اینش که آب باز باشه. گفت بالاخره باید به کور وصل باشه. گفتم جسارتم بکشم نجس العینیه، به چی باید به کور وصل باشه؟ ولو نجاستی در بدن هست انسان اونو میشود. تموم شد دیگه، این یک سر آب میدونی چقدر آب اسراف میشه. بعد میگیم آقا من نماز میخونم نمیدونم چرا یه ذره تو نماز حواسم. من عرض بکنم وضوعی که دست در دست شیطان رجیم بسته میشه، نماز بعدش به درگاه رحمان رحیم وصول نخواهد شد، وارد نخواهد شد. شیر رو باز میکنه، اینقدر شیر پرزوره، دستشو میگیره که آب بریزه به زیر صورتش، آب وای نمیسه چون میخوره به دست، به اطراف فب... آقا اینو واقعا الان با نصف این لیوان من برای شما وضو میگیرم، نصف آبی که تو این لیوانه با نصفش، چه خبره؟ بعد حالا دست اینجوری میکنه، آب با تمام زور بازه، اللهم اعطنی کتابی به یمینی، ولی نمیخواد دعا بخونه، همجور سری بکش و آب رو ببن. همجور داره میره، بعد دست میکشه به سر، آب همینجور باز. خب این وضوعی که در کنار شیطان رجیم گرفته شد به رحمان رحیم نخواهد رسید. بچه‌ها بحث ما اسراف نیست. این مستند ما که چرا دروغ جز گناهان کبیر است. اما ملاک تشخیص، ما چجوری بفهمیم که کدوم دروغ گناه کبیره است؟ خوب عنایت کنید، من راه شیطونم ببندم همین امشب. اینجوریه، من میگم که یه جایی من دیشب سخنرانی بودم، 15,000 نفر بودن، 150 نفر بودن، دو تا صفر اضافه کردم. الان اینجوری میکنم، الان این دروغ چه خطری داشت؟ فقط من میخواستم بگم مثلا جلساتم شلوغه. حالا چه اشکال داره اونا فکر کنن جلسات من شلوغه؟ آیا ملاک اینه که مثلا دروغ، حالا خدا رحمت کنه حاج آقا مجتبی رو، تو کتابشون میگن دروغ شاخدار، یعنی ایشون دیگه برای که کامل مخاطب بفهمه میگن دروغ مثلا شاخدار باشه کبیره است، یا مثلا غیر شاخدار ایمن، مثلا دروغ فاقد و شاخ، دروغ مثلا صاحب و شاه. اونطوری که نیست، که ملاک این نیستش که ما بگیم که مثلا شاخدار باشه یا غیر شاخدار. مثلا دروغ اگر زیاد باشه، مثلا 7 دیگه 7 خیلی زیاده، که مثلا 2 این فکر تو ادای کن 7 2، خب میتونیم بگیم 2 7، اینکه ملاک نیست که. مثلا ملاک چیه؟ ملاک روایات، در روایات که نگاه میکنیم کدوم دروغ ها رو میگن کبیر است. به 3-4 تاش که معروف ترن اشاره میکنم، دیگه برای امشب انشالله کفایت میکنم. 1، بزرگترین دروغ کبیره دروغ بستن به خدا، پیامبر و اهل بیت علیهم السلامه. اول روایتشو بگم، بعد بگم که اثرش چی میشه. از وجود نورانی امام صادق علیه السلام حضرت میفرمایند: الکذب علی الله عز وجل و علی رسوله و علی الاوصیاء علیهم السلام من الکبائر. تصریح میکنن که دروغ بستن به خدا، پیامبر و اوصیاء ائمه علیهم السلام چیه؟ این جزءه کبائره. صحبت های حضرت امام رحمت الله علیه رو حتما دیدین. امام خیلی این عبارت رو به کار میبرن، میگن نقله، که هی میگن نقله، نه امام اون روز روزن اصلا شبه، نه این حدیث حدیث ضعیف و سندیه، اینقدر مؤمن اهل احتیاطه. میگن نقله از رسول خدا، نقله از ابا عبدالله سلام الله علیه. چرا ما میگه نقله که قطعیت نده؟ اینجور نقل شده، اگه فردای قیامت گفتن امام حسین اینو نگفته، امام میگه در اصول کافی مدود منم گفتم نقله. بنده دهن روزه میگم پیغمبر اینجور فلان گفتن، اینجور تأکید کردن. آقا یه نگاه سندی بکن اقلا به روایت، بعد حالا نگاه هم بکنم چیز متوجه نمیشم که من الان مثلا عمرو ابن فضل که من آقا من نگاه کردم خیلی عربیش زیاد بود، 7-8 عربی داشت قبل حدیث، اون خوبه، میدم در حد رجال درایش. میگه نقله، اگر کسی خدای ناکرده در همین ماه مبارک در حالی که روزه است یه چیزی رو به خدا، پیامبر یا اهل بیت نسبت بده، روزش که در لحظه باطل، کفارش چیه؟ کفاره جمعه. شما اگر خدای ناکرده روزه رو عمدن باطل بکنی، یا باید 60 روز روزه بگیری که 31 روزش باید متصل باشه، یا 60 فقیر رو اطعام بکنی یا یه برده آزاد کنی. اگر خدای ناکرده کسی پیامبر و خدا و اهل بیت چیزی نسبت بده، هم باید 60 روز روزه بگیره، هم 60 تا فقیر رو اطعام بکنه، هم یه برده آزاد کنه، کفاره جمع، ستاش با همه، اینقدر مهمه. بعد توی روز ماه مبارک شروع کنیم با هم بحث کردن، کی هم چیزی گفته؟ حدیث امام صادق؟ آقا امام صادق که حدیثی نداره. باشه، حالا دیدم تو بس خیلی کلکل میکنه، خواستم برای کی کلکل نکنه، به امام صادق نسبت دروغ دادی شما؟ میشه اصلا؟ لذا توی حالا کل سالم شد ماه مبارک باید تو ادبیاتمون دقت بکنیم. نقله از ابا عبدالله، نقله از پیامبر عزیزم، نقله از امام عسکری سلام الله علیه. دومین مصداقی که معروفه، شهادت دروغ نزد قاضیه، که بعد به این خواهم رسید که مزیل عدالت. اگر من برم پیش قاضی بگم آقا در دعوای این آقا و این آقا ایشون مثلا فحش داد، در حالی که اون آقا فحش داده، من صلاحیت امامت جماعت دیگه ندارم، از عدالت ساقطم. شهادت دروغ، بعد این شهادت دروغ فقط نزد قاضیه؟ نه، هر جا. الان یه بحثی میشه، این آقا میگه آقا این بچه های من دعوا کردن، کدومشون اون یکی رو زد؟ اون دوست میگه اون زد. بابا اون بنده خدا که صورتش هنوز قرمز، این زده. دروغ، شهادت دروغ. 3، تهمتی که حاوی دروغ به مؤمن باشه، چون تهمت حتما دروغه دیگه، غیبت راست. اینجوری میکنه، میگه فلانی است، آقا یعنی خدا میدونی ما پیش این بودیم، قضا میخوره انسان واقعا یاد جنگل میفته، از 3 شیر خورد، آقا این میگه خدا شاهد دروغ نمیگم. خب چون دروغ نمیگی غیبت، اگه دروغ بگی تهمته که. غیبت راسته، یعنی آدم غیبت، آدمی که غیبت میکنه مقتاب صادقه، مفتری کاذبه، کسی که تهمت میزنه. لذا اینکه بعضی هم جالبه غیبت میکنه، چون میگم آقا این غیبته، میگه تو روشم میگم. عجب آدم بی تربیتی هستی تو که تو رو طرفم اینم میگی. البته خب مؤمنین اینجوری غیبت میکنن. آره عرض کنم خدمتت که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، غیبتش نباشه خدای ناکرده. آره اینا خانوادگی چرا لباس از این تاناکورا تهیه میکنن؟ خوب نیست، مؤمن باید شأن خودش رو رعایت کنه. یک جوری صاحب داری بس اخلاقی میکنه، غیبت داری میکنه، چرا میگی غیبتش نباشه؟ البته در غیبت هم فرمودن ذکر که اخاک به ما یکره و انها، فکر نمیکنم که الان این به ما یکره و انها به. تا الان گفتی لباسش تاناکورای آبروش رو بردین، یکره و انها نیم و شب آدمی هستیم. لذا به یه عالم میگفتن آقا کسی غیبتتون رو کنه حلاله؟ گفت آره، غیر از طلبه ها، هر کی غیبت بکنه. چون طلبه ها اول منو تکفیر میکنن، یعنی میگن این واجب الغیبه است، جایز الغیبه، بعد غیبت میکنن. مردم عادی غیبت میکنن، بعد میگن اشتباه کردیم. اونا اول میگن آقا این فاسقه، لذا غیبتش جایزه. طلبه ها رو نمیبخشن، ولی مردم عادی حلال، طیب و طاهر. تهمتی که توش دروغ باشه که دروغ هست به مؤمن، این گناه کبیر است. و چهارم، اینا معروف تریناشه، و چهارمی آخری، اصرار بر دروغ های عادی صغیره. اینو خواهش میکنم دقت کنید، اگر کسی مستمر غیر این سه تا دروغ میگه، یعنی به خدا و پیغمبر و امام چیزی نسبت نمیده، تهمت آبی دروغ نه، نزد قاضی هم شهادت نداده، کار این گفتن دروغ های عادی صغیر است. این آقا مشتاق مفصل توضیح میدن، من فقط اشاره میکنم. میفرمایند اگر یک کاری رو انسان مکرر انجام داد از صغائر، این حکم چی رو پیدا میکنه؟ لذا تو عدالت امام جماعت داریم، میگن امام جماعت عادل باشه یعنی چی؟ میگیم گناه کبیره نکنه یا بر صغیره اصرار. اگر کسی بر غیر این دروغ ها، دروغ های کوچیک که ظاهرا صغیرن، اصرار بورزه این در حکم کبیره است. یا اگر کسی یک دروغ صغیره یه بار بگه ولی توبه نکنه، این کبیره است. خوب به این نکته دقت کنید، اگر کسی دروغ صغیره بگه، یعنی دروغش از اینا نباشه، نه دروغ بستن به خدا باشه، نه شهادت نزد قاضی باشه، نه تهمت باشه، یه دروغ صغیره بگه ولی از اون دروغ صغیره توبه نکنه، اون دروغ حکم کبیره رو داره. اینا مصادیق قطعی دروغ‌های کبیرن. اما اینکه حالا اهمیت دروغ و مراتبش و اینکه کی کذاب و اینها، اگر که عمری باقی بود انشالله فردا شب بهش خواهیم پردا. خدایا به حق این ماه و عظمت این ماه، ما رو جزء صادقین و صدیقین قرار بده. هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی ام المؤمنین حضرت خدیجه قرآ صلوات الله و سلامه علیها، صلوات شایسته هدیه بفرمایید.